أستغفر الله ربي وأتوب إليه فأبذل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب أعوذ بك من حمزات الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية والحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والعمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف سفرائه العبد المعيد والرسول الخاتم الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى أبي الزهراء محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين تقديم بساحة مقدس قطب عالم امکان وجود ناظرین آقا صاحب العصر و زمان تعجیل در ظهور پربرکتشون انشالله به شکرانه سلامتی وجود ناظرینشون الحمدلله و عرض تعزیت و تسلیت به محضر مقدسشون صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. خدا به حق محمد و آل محمد همه دشمنان اسلام رو در هر لباسی که هستن و با هر عنوانی که هستن در سراسر عالم اگر قابل هدایتن هدایت کند و اگر نیستن منکوب و نابود بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و انشالله به حق خود حضرت زهرا این قلیل توسلات که در شأن حضرت زهرا واقعا نیست اما کاریست که از پس دست ما برمیاد، یعنی هم اندازه است که ما توانمون هست و خودشون اجازه میدن. خدا همین اندازه رو توفیقمون رو برامون حفظ کنه و اضافه بگرداند باز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تمام دستورات و احکام اسلام یه ظاهری داره و یه روحی داره که اونها روح احکامه، که حقیقت موضوع همون روح احکامه نه ظاهر احکام. بعضی احکام فقط ما ظاهرشو میبینیم اما در باطن او و در روح او مطلب دیگری نهفته است. من برای تقریب به ذهن یکی مثالی که دوتا مثال خیلی ساده میزنم که حالا به هر حال یک عنوانی از روح احکام رو در ساده ترین شکلش عرض کرده باشم. برای مثال به شما میگن که قنوت در نماز مستحب است اما مستحب مؤکد، یعنی این که شما حتی اگر قنوت رو در نماز ترک کنید نماز شما باطل نیست، چون انسان میتونه نماز بخونه قنوت هم نگیره. از جمله مثلا نماز خوف و رجا که مثلا نمازی است که انسان در میدان جنگ میخونه یا مجبوره میتونه قنوت رو اصلا ترک کنه، جزو مستحباتیه که میشه ازش بگذره. این ظاهر حکمه که فرمودن قنوت مستحبه، اما باطن حکم چیه؟ امام صادق میفرماد نمازی که درش قنوت نیست اصلا نماز نیست. درد نمازی که قنوت توش نیست نماز نیست. حالا شاید اشاره به نماز فرقه های دیگری غیر از شیعه باشد که اینها در نمازشون قنوت ندارن، از اون این نمازشون که نماز نیست. یا برای مثال اگر کسی متمول ده ها خانه داره که حالا در این خونه ها هم بسته قفل کرده گذاشته یه روزی بالاخره حالا یکی ممر درآمدشه یه خونه ای رو میره اجاره میده یه بحث دیگه، ولی یه خونه ای رو آورده گذاشته خالی هم هست استفاده هم نمیکنه، دراش بسته میگه نگه می داریم سود کرد میفروشیم، نبود همینجا گذاشتیم، متمول هم هست حالا فروشون فروختنش و نفروختنش به احوالش فرقی نمیکنه. فرمان اگر کسی خانه خالی داره به برادر مؤمنش که گرفت داره نمیده کراهت داره، این ظاهرشه، اما باطنش چیه؟ روح حکم چیه؟ خدای متعال میگه اگر کسی تو خونه دنیا خونه داشت و به برادر مؤمنش نداد روز قیامت من بهش میگم ببین اونجا یه وجب خاک حاضر نشدی بدی، اینجا مطمئن باش تو بهش جایی نداری. این روح حکمه. ظاهرش چیه؟ ظاهرش دستوری که شرع داده. چرا؟ چون در بعضی از احکام به هر حال خدای متعال دنبال اطاعت ما میگرده. اطاعت در پایه اولش فقط اطاعت کردن از اون چیزیست که خدا دستور میده، اما حکم اصلی اون روح حکمه که انسان رفته رفته باید به اون حکم احکام برسه، به روح اون احکام برسه و باش معنوس بشه و بشناستش. و اگر کسی تمام رفتار و اعمال و عبادتش انجام بشه اما روح عبادی نداشته باشه، اون عبادت به درد نمیخوره. فرضا خیلی ها در عالم عبادت کردن و دید صاحب روح حکم نبودن، روح احکام رو نمیشناختن، عبادت انجام میدادن، بعضی وقتا حتی عبادت رو به اون شکلی که دلشون میخواسته انجام میدادن و در نهایت هم این عبادت پذیرفته شده نبوده است. برای مثال 6000 سال شیطان عبادت کرد، 6000 سال عبادتی که قبلا هر کس دیگه نتونسته، یه سجدهش 2000 سال طول کشیده. اما در روح احکام با این که او خیلی اهل عبادت بود به روح احکام نرسیده بود، گرچه از الله بالعلیین بود، به عرش راه داشت. شیطان یکی از ملائک مقرب بود، در عرش خدا زندگی میکرد. همین خلاصه عباراتی که قبل از دعا میشنوید که حالا به غلط مردم میگن آمین، مثلا میگه الله یا حمید و به حق محمد، میگن آمین، هنوز دعای اتفاق نیفتاده. این پنجتا رو باید بگیم، قسم اینا. مثلا خدا میگیم خدای به حق حضرت زهرا، کسی بگه آمین، هنوز قسم داریم، قسم میدیم. یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین، این قسمه. تازه هنوز دعا نیست، منتها خب حالا اینجور خلاصه مردم میگن الهی آمین. این رو شیطان به جبرئیل یاد داد و جبرئیل به حضرت آدم. این دعایی که میخونید یا حمید و به حق، این دعایی است که ابلیس به جبرئیل یاد داد. یه خود وقتی آمد خدمت حضرت آدم، وقتی رانده شده بود، گفت آدم من یه ذکری رو شنیدم در آسمان که اینو ابلیس یادم داد، چون از عرش خدا برگشته بود، در یکی از طبقات آسمان نشسته بود، این ذکر رو میگفت، تو هم این ذکر رو بگو. میگه این ذکر ذکر عرش الهیه. گفت چه ذکریه؟ برای شمون، گفت یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطمه. که حالا آخری باعث شد که آدم گریه کنه و باعث گریه شد، گریه کردنش بخشیده شد. شیطان عبادت میکنه اما روح حکم رو نفهمیده. روح حکم یعنی اطاعت مطلق از خدای متعال. و اگر این اطاعت رو داشت نمیگفت که این از خلاص خاک، من از آتیشم، من به خاک سجده نمیکنم. روح حکم که اطاعت مطلق از خدای متعال در شیطان ایجاد نشده، ولی اینکه عبادت کرده باشه. لیبلوکم احسن و عملا، اگر بتونید اون عمل خوب رو بیادید، نه اکثر و عملا. 1000 رکعت نماز خوندی، 2000 رکعت نماز خوندی، هر روز روزه باشی، همه اینها رو بری، اما در این حال در روح احکام ساکن نباشی، اطاعت از خدا نداشته باشی. حالا این روح احکام کدامه؟ حالا یه سه چهار تاشو عرض میکنم. برای مثال اینکه خب خیلی ها نمازم در روز میکنن و خود نماز رو نمیشناسن. حالا الحمدلله رب العالمین به عنایت اهل بیت شیعه نماز رو میشناسه، ولی اینکه حالا در نماز دچار سهوم بشه، دچار خلاصه تمرکزم نداشته باشه، اما اصل نماز رو میشناسه. شما یه دعایی در نمازه هر روز واجب است 10 مرتبه بخونید، کدوم دعاست؟ بگو عزیزم. کی گفت؟ احسن تو، می صلواتی برای آقا ختم کنید. اهدنا الصراط المستقیم. در روز حداقل 10 مرتبه واجب ما این اهدنا الصراط المستقیم میگیم. چجور 10 مرتبه؟ 17 رکعت نماز میخونین، از این 17 رکعت 10 رکعتش قطعی شما باید سوره حمد رو بخونید. البته رکعت سوم و چهارم مخیرید بین خواندن حمد و یا تسبیحات اربعه، اما حداقل 10 بار در روز واجبه بگید اهدنا الصراط مستقیم. یعنی چی؟ یاداوری روح احکام. از امام صادق پرسیدن صراط مستقیم یعنی چی؟ فرمودن صراط مستقیم فهو علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. الله اکبر. یعنی یاداوری این که 10 روز 10 مرتبه آقا اگر میخوای به جایی برسی، میخوای قدمی برداری، میخوای بالا بیای، فقط و فقط با ولایت امکان پذیره، ولا غیر. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونایی که گمراه شدن کیا؟ اونایی که امیرالمومنین رو ازش فاصله گرفتن، یعنی اصل روح احکام رو از بین بردن، فهم روح احکام ازشون گرفته شد، اون وقت خودشون دیگه صاحب تفسیر شدن، خودشون با رأی خودشون احکام دین رو نظر دادن، خودشون با نظر خودشون احکام رو پردازش کردن، تازه در او بدعت هم گذاشتن. و میدونید که نماز جماعت مستحب ما نداریم، اصلا ما چیزی به نام نماز جماعت مستحب در اسلام نداریم، تمام نمازهای مستحب فراداست، به جماعت نیست. حالا بگم یه وقت تشکیک در ذهنتون نشه، مثلا نماز عید فطر و مثلا نماز عید قربان که هر دو الان مستحبه، چرا به جماعت خوانده میشه؟ چون این دوتا نماز نمازی است که در زمان وجود نازنین حضرت حجت واجب میشود، یعنی روح این نماز به خودی خود واجب است. حالا الان چون غیبت وجود داره خواندن این نماز مستحبه، شما اگه روز عید فطر نماز عید نخونید نخوندید، بنابراین جماعت هست با اینکه مستحبه اما روحش نماز واجبه. حالا اهل سنت چیکار میکنن؟ خلیفه دوم بعد از اینکه خلاص پیغمبر از دنیا رفت، اینا میومدن یک جزء از قرآن رو میخوندن در ماه رمضان. کوچینا به در نماز نمیخونید؟ رکعت اول نماز یه نمازی درست کردن به نام نماز تراویح. این نماز عجیبی خودم دونه، من این موقع ایران زندگی نمی‌کردم، شب قدر ما می‌رفتیم مثلا شب قدر رو انجام میدیم تو مسجد ایرانی ها، برمیگشتیم خدا میدونه اینا تازه هنوز داشتن رکعت اول این نماز بودن، تو هر یه رکعت اول یه جز قرآن میخونه، یه جز قرآن میخونه، خیلی حرفا. اینو 30 شب میخونه، 30 شب این نماز میخونه، چه گذار نماز تراویح. وقتی هم که این نماز دست داد گفت نعم البدعه، به به چه بدعتی گذاشتم، خودش گفت نعم البدعه، چه بدعتی گذاشتم. در حالی که خدای متعال همه احکامی که فرستاده است، حتی ظاهر احکام، با احدی حتی نبی اکرم مشورت نکرده است، امره. پیغمبر نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت. از پیغمبر سوال نکردن یا رسول الله به نظر دو رکعت بخونیم یا چهار رکعت، اصلا نظر رسول الله اهمیتی نداره، امر خدای متعال. هیچ، خدا در دستور دینش، در احکامش، با احدی حتی روح احکام که نبی اکرم است مشورت نکرده. حالا تو بیای یه چیزی اضافه کنی بگی نعم البدعه، به به چه بدعتی گذاشتم، کار ندارم. همه اینها روح احکام کجاست؟ اونجایی که انسان متوسل به اهل بیت بشه و دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از اسلام دفاع از روح احکام و دینه. یعنی حضرت زهرا روح دین رو حفظ کرده. ما به سه چیز به اهل بیت توسل پیدا میکنیم و وصل میشیم، یعنی اصلا همراهی با امام معصوم سه پایه دارد که این سه پایه عبارت است از تسلیم، تطهیر و تنویر. حالا عرض میکنم، تسلیم، تطهیر و تنویر، پایین ترین پایه اونها تسلیمه، یعنی من با تمام وجودم تسلیم امام معصومم باشم، هیچی از خودم نداشته باشم، کلامی، گفته ای، نظری، هیچ وقت نمیتونم یه نقطه نظر خودم رو ببرم کنار نقطه نظر اهل بیت بذارم، بگم آقا امام زمان اینجوری میفهمن، نظر منم اینه. نظر من چه اهمیتی داره؟ و اصلا قرار نیست به جز تسلیم کسی سراغ اونها بره. اصلا اسلام چیه؟ الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی کسی که واردش میشه با تمام وجود تسلیم خدای متعال باشه. اینکه لا اکراه فی الدین، در ورود به دینه نه در دین. لا اکراه فی الدین یعنی اجباری بر اینه شما مسلمان بشی، شما میتونی مسیحی باشی، میتونی یهودی باشی، هرچی قبل از اسلامه. وقتی وارد شدی دیگه به نظر من هیچ اهمیتی ندارد، نظر من هیچ اهمیتی ندارد که من بخوام بگم آقا نماز صبح اینجوری باشه، ظهر اینجوری باشه، نظر من اینه. نظر هیچ که احدی رو نخواستن و نمیپرسن، چون فقط اسلام یعنی تسلیم. و اون کسانی به جایی رسیدن که با تمام وجود تسلیم خدای متعال بودن. این تسلیم روحش چیه؟ روحش اینه که خدا، انسان خدا رو میشناسه و میفهمه تمام وجودش باید تسلیم این خدای متعال باشه و هر گناهی ولو به سر سوزنی گناه انجام بشه و به سر سوزنی انسان دوچار تکبری بشه که حالا معنی این تکبر اون تکبری نیست که در ذهن ها الان هست. تکبر یعنی که خودش رو در جایگاهی ببینه که بتونه در مقابل خدا متعال بایسته. این انسان در این جایگاه زمین میخوره، ولی اینکه عملا تسلیم باشه، یعنی تسلیم رو نشناخته، فقط در ظاهر تسلیمه و خدای متعال با احدی در عالم شوخی نداره، حتی با پیامبرانش. شما نگاه کنید، ما یه سیر نزولی داشتیم، آمده این به دنیا، یه سیر داشتیم من الله، از خدا آمده این به دنیا، یه سیر داریم برمیگردیم به خدا که سیر سعودی ماست، میشه سیر الالله. یه دایره است من الله الالله که مجموعش میشه انا لله و انا الیه راجعون. از خدا آمدیم به خدا هم برمیگردیم. توی بالا رفتنمون به طرف خدا، توی برگشتنمون به طرف خدا، هر چقدر تسلیم تریم سرعتمون متفاوته. هر چقدر فهم بیشتری پیدا میکنیم سرعتمون بیشتر میشه. هر چه درک از احکام پیدا میکنیم زودتر به خدا واصل میشیم، زودتر میرسیم. که بعضی از بزرگان تو همین دنیا به خدا وصل میشن، این سیر اللهشون به برزخ و قیامت کشیده نمیشه. چرا؟ چون خدا من و شما رو آورده ظرفمون تغییر کنه. بعضیا تو همین دنیا ظرفشون تغییر میکنه و خدا اونهایی که دوستشون داره تو همین دنیا اگر اشتباهی ازشون سر بزنه، برای اینکه اونها رو در بلا قرار بده و در اون بلا ظرفشون رو بزرگ کنه، تو همین دنیا بلا رو بهشون میده، حتی به پیامبرانش. الا نبی اکرم و خانواده‌اش که ظرف اونها تنبیهی نیست، فقط ظرف ترفیعی است. یعنی خدا هر چی به اونها داده ترفیع مقامه. یه صلوات هنات بفرمایید. حتی با پیامبرانش، یکی دوتا مثال براتون بزنم. حضرت یعقوب علی نبی نا و علی و علیه السلام سفره‌دار بود، یه آدمی بود که خیلی ها سر سفرش میومدن میشستن، به همه کسانی که میومدن و گرسنه بودن غذا میداد. یه روز یه فقیری آمد، این فقیر در زد، غذا تمام شد، سفره رو جمع کرده بود. همین که فقیر در زد و سراغ غذا آمد، فرمودن که ببخشید غذا تموم شده. خب حالا ممکنه من در روز من صدها فقیر رو رد کنم، نه یکی، میگم صدها فقیر بیان، مثلا بیان نمی بذاری به شیشه ماشین تازه دادی هم بزنی، نکن آقا برو پی کارت. نمیدونم تو اون لحظات ممکنه حتی یه چیزی هم نسبت بهش تندی هم بهش بکنی، که حالا خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میگو امیدوارم به حق حضرت زهرا اینا دروغ بگن، چون اگه راست بگن و واقعا فقیر باشن، وای به احوالمون روز قیامت. خدا کنه دروغ بگن، اگه واقعا راست بگه و محتاج باشه، وای به احوالمون. کار نداره. فقیر هم خب فقیره، یه وقت میاد در خانه، آقا چیزی نداری؟ حضرت یعقوب آمد در خانهش، گفت چیزی نیست. چند قدم رفت اونتر سر کرد باسان، گفت خدای رفتیم در خونه پیغمبرت، هیچ خبری نبود. تا این جمله رو گفت جبرئیل آمد در خانه حضرت یعقوب، یعقوب فقیر رد کردی؟ بله. 20 سال به فراق یوسف دوچار میشی از امروز، آماده باش، چون بالاخره تنبیه خدا تنبیه جدی است پیامبران، و چون دوستشون داره و اینها محبوب خدای متعالن، تنبیهشون با تنبیه ما. آدم یه وقتی از نزدیکانش چیزایی رو توقع نداره. ممکنه یه کاری رو شما میدید یه کسی دیگه ای میکنه، مثلا نزدیکترین دوستتون، برادرتون، یا مثلا همسرتون، یکی این گناه رو اون هم مرتکب میشه در حق شما، ولی اگه دیگری بکنه ممکنه خیلی اهمیتی براتون نداشته باشه، ولی کسی که به شما نزدیکه اگر یه کاری میکنه خیلی به شما صدمه وارد میشه. فلذا تنبیهی که براش در نظر میگیرید خیلی مفصل تر از بقیه است. خدا برای پیغمبرانش اینجوریه. حالا بعد جوان‌ترا بگم یه نمونه دیگه. حضرت یوسف بعد اینکه 20 سال از پدرش دور بود و رفت شد عزیز مصر، بعد از اینکه پدرش پیدا شد، اینا آمدن رسیدن در یک جایی، می‌خواستن همدیگر ملاقات کنن. از این طرف حضرت یوسف سوار بر اسب و با خدم و حشم آمده، از طرف مقابل پدر حضرت یوسف با برادرای دیگرش آمدن، رسیدن به هم که همدیگر ملاقات کنن. یه لحظاتی حضرت یوسف دیر پیاده، خیلی جزئی ها، این اصلا نمیدونم میگم چقدر، خیلی کم، به قول امروز یا کسری از ثانیه، در کسری از ثانیه دیرتر از پدرش پیاده شد. حالا چرا؟ پیغمبر خداست دیگه، حالا از دهن من گشادتره بخوام بگم چرا. حالا اون جبروتی که داشت، دلش برای پدر تنگ شده بود، نه هرچی که بود، خب قاعدتا باید زودتر از پدرش، همین تا چند قدمی نرسته به پدرش، از او از بپره پایین به احترام به پدرش. توقع از این اینه، پیغمبر خداست. یه لحظاتی دیر پیاده شد از اسب، بلا فاصله جبرئیل آمد، یوسف دستتو ببند. بست. باز کن. باز کرد. نوری از دستش رفت به آسمان. عرض کرد یا نبی الله، به خاطر این بی احترامی به پدرتون خدا پیغمبری رو از نسل یوسف برداشت، دیگه بچه های تو پیغمبر نمیشه. تمام شد که پیامبری دیگه از نسل لاوی اتفاق افتاد، از نسل یوسف دیگه نبود. یعنی خدا اینقدر در کسی که یه اشتباه کوچیک حتی میکنه، برای کسی که اشتباه کرده ولو به ترک اولاد در پیغمبران تنبیه چنین داره. حضرت آدم یه دیگه از یه خلاصه درختی خورد، حالا هر چی که بود، هم گندم بود، سیب بود، هر چی که بود، از اون یه ذره خورد، اما امر ارشادی خود مولوی نبود، دستور نبود آدم به این درخت بهتر نزدیک نشین. نزدیک شد، چیکارش کرد؟ آدم آورد در این دیره خراب آبادم، فرستادنش پایین. حضرت یونس از این دست و غیره. حالا به غیر از اهل بیت که این 14 نور مقدس هرگز خطایی ازشون سن، حتی ترک اولا ندارن که آنچه که خدا به اونها میده خدایی نکرده تنبیه باشه، تمامش ترفیع مقامه و هیچ به هیچ کس در عالم به اندازه اونها بلا نداده است. هر که در این دیر مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. خب پس نکته اول تسلیمه. خیلی ها علی الظاهر تسلیمن، یعنی ما میگیم تسلیمیم، ظاهر موضوعه، باطنش نیست. به اینکه من چی میشم مهم نیست، این اون روح احکام در وجودشه که اون تسلیم مطلقه، و الا ظاهر امرش که ممکنه هر کسی هر چی بشه. چقدر قشنگ میگه مولانا، اون یکی ممکنه فقیه میشه، اصلا در دین به فقاهت میرسه، اما میبینی یه جاهای تسلیم نیست. حالا او در شعر آورده، البته کلام براتون میخوام بخونم. حالا ما اعتقادی به صوفیگری اصلا نداریم، چون اصلا صوفی ها رو خارج از دین میدانیم، دراویش رو خارج از دین میدانیم، صوفی ها دراویش رو همسان. حالا خیلی قشنگ میگه، میگه ای دل تو دمی مطیع سبحان نشدی، و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی. صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند این جمله شدی، ولی مسلمان نشدی. این چی؟ یعنی اون اطاعتی که باید همه وجود تو رو فرا بگیره فرا نگرفته، ولی نماز میخونی، ولی روزه میگیری، ولی حفظر میکنی، اعضا و جوارحت رو نگه داری، اما در یک مقطعی از زمان ممکنه نسبت به امام زمان جوری بشی مقابلش هم بایستی. یعنی یه جایی برسه که در مقابل امام زمانت حرفی برای گفتن پیدا کنی. اونایی که حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو این چنین باشون جنگیدن، اینا که غیر مسلمان نبودن، خارج از دین که نبودن، بابا اینا انصار و مجاهدن. میدونید برای اسلام چه کردن؟ این مهاجری میدونین کیان؟ تمام زندگیشو شبانه گذاشته، از مکه آمده مدینه، هر چی داشته رها کرده آمده، هر چی داشته، کار هر کسی نیست. اون انصار کیه؟ هر چی داره ما این مجاهد بغلش کرده نصف کرده، هر چی تو زندگیش داشته به امر رسول الله نصف کرده. یعنی تا اینجا از مالشون هم گذاشتن، تو اکثر جنگا از جانشون هم گذاشتن و جنگیدن، اما اون ریشه تسلیمه در وجودشون نیست. حالا که رسول الله رفت، با اینکه خیلی وقت از قدیر نگذشته، یه چند روزی گذشته، اما فراموش کردن. مالک ابن نمیر که سرشو بریدن، حالا شبای دیگه ان شاء الله عرض میکنم، این وقتی میخواست سراغش بود خالد بن ولید، گفت من هنوز گرمای دست علی ابن ابی طالب تو دستم باش بیعت کرد، چطور میتونم یکی دیگر رو جانشین علی بدانم؟ هنوز این گرما تو دست منه. و این پایین ترین درجه برای هر کسی است که به امام میخواد نزدیک بشه، یاداوری تسلیم بودن نسبت به او، که پایین ترینشه که عرض کردم تسلیم امام معصومش باشه. ما چقدر باید تسلیم امام معصوم باشیم که به جایی و به گرفتاری دوچار نشیم، حتی در تفکر، حتی در رأی، نه در نگاه، نه در زبان، نه در گوش، نه در دست، نه در پا، در تفکر. با همه وجودم من تسلیم امامم باشم، اصلا نقطه‌ای برای خودم قائل نباشم. حالا چون وقت ندارم سریع رد شم، این مبحث رو امشب ببندم، چون شبای دیگه میخوام راجع به تاریخ حرف بزنم، یه بخشیشو این مبحث رو براتون ببندم. خیلی مفصله ها، من فقط خیلی تیتروار عبور کردم. اگر کسی در مرحله تسلیم قرار گرفت، یعنی خودشو با همه وجودش تسلیم امامش کرد، دستش، زبانش، گوشش، فکرش، رأیش، برای خودش هیچی در نظر نگیره، فقط او، هرچه امامم میگوید، من حرفی برای گفتن ندارم، خاطرم هست که این مثال رو در مشهد مقدس خدمتون دوستانی که تشریف داشتید زدم. اون کسانی که مثل هارون مکی تو این زمان که دارم داستان رو میگم، حالا تا با آخرین جمله که میخوام راجع به همین موضوع بگم انشالله، فعلا این هارون چشماش بازه چون هارون مکیه، فعلا چشماش میبینه، بعد نابینا شد. همون هارونی است که امام صادق نشسته، کی در کنارش نشسته؟ سهل خراسانی. سهل خراسانی کیه؟ یه کسی بود از خراسان اومده بود، اومد خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما از خراسان بلند شدیم اومدیم خدمت شما، 200,000 نفر آمادن در رکاب شما بجنگن. امام صادق فرمودن که این 200,000 نفر همه افرادی هستن که فرمان برده، گفت همه تسلیم شما هستن، تمام وجودشون تسلیم به شماست. فرمودن تو نماینده اونها هستی؟ گفت بله، من به عنوان نماینده اونها اومدم. یه تنور کنار امام صادق بود، فرمودن بلند شو برو تو تنور. تنور روشنه؟ فرمودن بله میدون، من به تو امر میکنم برو تو تنور. امتناع کرد از رفتن. یه لحظه گفت ما اومدیم خدمت شما جان بدیم، نمیدیم بسوزیم، ما جان فشان ندیم، ولی نمیدی سوختن. همین که داشت این بهانه می آورد، هارون مکی از در آمد. تا از در آمد امام صادق گفت هارون از که بله یبن رسول، فهمتن برو تو تنور، بدونی که فکر کنه جفا رفت تو تنور. آقا در تنورم بستن، گفتن خب سهل به من بگو ببینم از خراسان چه خبر. گفت کردم 200، گفت همه مثل تو هم؟ همه اینجور خلاصه شیر مرد و اینا. بعد یه لحظه در رو باز کرد، فهمتن هارون بیا بیرون. آمد بیرون، نخ لباسش هم نسوخته بود. این ساعت بهش نگاه کرد، گفت نسوختی؟ گفت خدای این آقا خدای ابراهیم است که آتش رو گلستان کرد، تو نفهمیدی، بعد میرفتی تو تنور. یه چیزی میفهمه که من نمیفهمم. کسانی که در تسلیم مطلق حضرت هستن، مثل مالک اشتر در جنگ صفین رفت تو خیمه معاویه، فاصله او با معاویه بنزه طور شمشی بود، اگه میورد پایین فرق معاویه رو میشکاف، دستش رو برد بالا که بزنه، منادی گفت مالک جنگو ترک کن، شمشی رو غلاف کرد. گفتن بزن مالک، تمام کن این فتنه رو. گفت نه دیگه، نه، من برای علی شمشیر میزنم، بگه بزن میزنم، بگه نزن نمیزنم. الان دیگه کشتن معاویه ارزش نداره، چون برای دلم میخوام بکشم و این دیگه ارزشمند نیست. حالا ان شاء الله فردا شب یا پس فردا شب که میخوام تاریخ بگم عرض میکنم، سه مرتبه در خانه از زهرا آمدن، بهتر از من میدونید. مرتبه اولی که آمدن 14 نفر متحسن در خانه امیر المؤمنین، وقتی آمدن گفتن علی جان دارن بیعت میگیرن، ما حاضر نیستیم بیعت کنیم. حالا داستانشو عرض میکنم. خیلی هستن، مالک عمار، سلمان، حذیفه است، طلحه است، زبیر، خیلی ها هستن. اینا که نمیخواستن بیعت کنن، بعضیشون در بیعت امیر المؤمنین بعدشون برای خودشون ادعایی داشتن. یعنی زبیر میگه اصلا بابا اصلا علی نه، من که از ابوبکر بهترم که خدا وکیلی. ولی این اومدن در خونه، آقا به ما جا میدید؟ فرمودن بله، بیاد داخل. اومدن فرمودن به این شرط که تکون نخورید، هر چه دیدید دم بر نیارید. ساعت اینها داخل حیات بودن، ملعون عالم خدا عذابش رو زیاد کنه، مغیره در زد. امیرالمومنین در رو باز کرد، یقه امیرالمومنین گرفت هولش داد اومد تو. گفت تو مسجد دارن بیعت میگن، تو آدم جمع کردی؟ اولین کسی که در حمایت امیرالمومنین دست برده به قبضه شمشیر زبیر بوده. زبیری که بعدن رفت جنگ جمل رو راه انداخت، ولی برای حمایت امیرالمؤمنین دست برد به شمشیر. یعنی تا دید یقه امیرالمؤمنین تو دست زبیره، دستشو برد به شمشیر. حضرت گفتن من با شما عهد کردم که حق ندارید کاری بکنید، خلاف کن شمشیر تو. بعد که آمدن بیرون، حالا این داستان باشه شب دیگری، آمدن بیرون، این چند نفر برگشتن به سلمان، گفتن سلمان تو از همه ما به علی نزدیکتری، چه تو یقی علی تو دست مقایره بود، تو این آرام بودی؟ گفت من بنده علی هستم، بگه بزن میزنیم، بگه نزن نمیزنیم. میشه سلمان منا اهل البیت، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. یه قدم بری جلو، یه قدم بری عقب، خراب کردی. تسلیم امام یعنی همین، که از خودت هیچ نظری نداشته باشی. امام میگه بزن چشم، بگه نزن. این مرحله تسلیمه که از اعضا و جوارح شروع میشه. مرحله دوم تطهیره، وقتم گذشت سری بگم جمع کنم. مرحله دوم تطهیره، اگر کسی تمام وجودش رو به امامش تسلیم کرد، مرتبه دوم اتفاق میفته که تطهیره. یعنی اونا دیگه دستشو میگیرن، اونا دیگه مانع از خرابکاری میشن، اونا دیگه نمیذارن شما زمین بخوری، چون این 14 نفر در عالم کارشون نگه داشتن و تطهیر دیگرانه. چرا؟ چون خودشون 14 نفر رو خدا تطهیر کرده. ان الله لا یذهب رئیس اهل البیت و یطهرکم. صلواتی نایت بفرمید. خدا این 14 نفر رو تطهیر کرد، تطهیر تمام موجودات در عالم به واسطه این 14 نفر ولا غیر. فلذا معنی ولایت در همین موضوعه که تطهیر از اینجاست که اصلا یه کسی که تطهیر شده، انشاءالله با عنوان تیتر فقط از من قبول میکنید، کسی که تطهیر شده است در مقام تغییر میله، یعنی دیگه میل به گناه هم نداره، دیگه میلش عوض میشه، میلش فقط امامشه. یک کارهای عمومی که من لذت میبرم او دیگه لذت نمیبره، حتی به فکر گناه هم نفته، چون در مقام تطهیره. اما از مقام تطهیر بالاتر که دیگه الله انشاءالله عفو میفرماید، اینقدر تونتون شد، آخرش تنویره، یعنی نورانی شدن به نور معصوم. اگر کسی با همه وجودش تسلیم بود و بعد اونها تطهیرش کردن، به مقام تنویر میرسه، نورانی میشه. کی بود؟ هارون مکی. الان براتون گفتم جفپا رفت تو تنور، این در این سنش رفت بالا، در خلاصه بزرگسالی کور شد. حالا اینکه تو تاریخ میخونید میگید کی کور بود، اینا کور مادرزادی نبودن. در زمانهای قدیم امکان عمل کردن آب مروارید نبود و چون این امکان وجود نداشت، کسانی که سنشون میرفت بالا در اثر آب مروارید بیناییشون از دست میدادن، از جمله عقیل برادر امیرالمومنین نابینا بود. همین هارون، اول هارون مکی بود، بعد شد هارون مکفوف، یعنی هارون نابینا، ولی در اطاعت وجود نازنین امام صادقه، با همه وجودش او در اطاعت. بعد به کجا رسید؟ بعد رسید به مقام تطهیر. بعد کجا رسید؟ مقام تنویر. به چه استنادی؟ امام صادق وایساده تو مسجد، هارون مفضل کنارش وایساده. فرمودن مفضل هر کی از در مسجد میاد تو، ازش بپرس بگو امام صادق کو. حالا خودش وایساده، بقیه هم دارم این تو. همین که از در هر کی میاد تو، میگفت این مفضل سوال میکرد، میگفت جعفر ابن محمد رو ندیدی؟ گفت نه. دومی میگفت جعفر ابن محمد رو ندیدی؟ گفت نه. حالا امام صادق ایستاده، هارون مکفوف از در آمد، فرمودن از او بپرس. گوه آقا نابیناست، گوه تو بپرس. رفت جلو، گوه هارون امام صادق رو ندیدی؟ گوه از تو تعجب میکنم که چشم داری، وجود نازنینش کنار تو ایستاده. آمد گفت آقا این چجور؟ فرمودن مفضل، هارون از باب تسلیم به جایی رسیده که با نور ما زندگی میکنه، نور منو تشخیص میده، نیازی نیست که خود من رو ببینه، با نور من داره نفس میکشه. و این مقام، مقام تنویر است. چه جور میشود به مقام تنویر رسید؟ فرمودن نما بلکه حتی پیامبران الهی منورند به نور مقدس وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی امیرالمومنین. از رسول الله سوال کرد، این سوال امیرالمومنین سوالی است برای امروز من و شما. یا رسول الله، احاذا نور فاطمه من نورنا؟ نور فاطمه از جنس نور من و شماست؟ امیران فرمودن نه علی جان، خدا نور زهرا را خلق کرد، بعد امر کرد نور زهرا دو قسم شد، یکی شد من، یکی شد تو، نه اینکه نور زهرا از نور ما، ما منوریم به نور فاطمه. وجود نازنین حضرت زهرا تمام نورهای عالم از وجود نازنینشه. این روایت، روایت عجیبیه که حالا معروف هم هست در بهار الانوار. جابر ابن عبدالله انصاری از رسول الله سوال کرد یا رسول الله، چرا وقتی فاطمه از در میاد بلند میشید به استقبالش میرید؟ مگر شما شخص اول عالم امکان نیستید؟ مگر شما برتر از فاطمه نیستید؟ چرا دست فاطمه رو خم میشید میبوسید؟ چرا سینه فاطمه رو بو میکنید و عشق میریزید؟ حالا من این روایت رو خیلی مختصرش عرض میکنم، خیلی مفصله، ان شاء الله باشه بعدش. فرمودن خدای متعال وقتی زمین و آسمان در ظلمت بود، زمین و آسمان رو منور کرد به نور فاطمه. و اذا اشرقت اضاءت سماوات و الارض بنورها، به نور فاطمه همه جمعه برش. و همه ملائک به سجده افتادن. وقتی این نور همه زمین و آسمان رو گرفت، ملائک سجده کردن. میدونی چرا سجده کردن؟ چون ملائک جنس نور رو میشناسن، این جنس جنس نور خداست. به محض اینکه نور رو دیدن سجده کردن و از خدا سوال کردن، یا مولانا و یا الهنا ما هذا النور، این چه نوریه؟ فآوى الله تعالی، خدای متعال جواب داد، هذا نور من نوری، این نور منه. فلذا مفسرین میگن این آیه شریفه الله نور السماوات و الارض مثلا نوری کمشکا در باب حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینو بگم چون فرشب دیگه ممکنه یادم نیاد، دیگه بعد در واسه روزه بخونم. همین اندازه بگم که شما حدیث کسا میخونید، الحمدلله رب العالمین، همون کسی هم که گفتید حدیث کسا نخونید سندش کجاست؟ الحمدلله یه بیماری گرفت که بعد رفته بود قم، یکی از مراجعش گفت حضرت آقا اینقدر باید کسا بخونی تا خوب بشی، راه دینه. مگه حضرت کسا سند میخواد؟ سندش در خودشه، سند حدیث کسا در خود حدیث کسا، نمیفهمی؟ تو زیاد حضرت کسا چی میخونید؟ مختصر همین که میخونید که بعد از اینکه پیامبر آمدن یه عبایی گرفتن، حسنین آمدن، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، حضرت زهرا جمع شدن زیر این عبا و حضرت دعا کرد، بعد جبرئیل به نمایندگی از طرف ملائک پرسید خدایا اینا کیان؟ میدونه اینا کیان؟ ساخته شده یه دسته اینا هستن، اما باز برای شناخت ما، برای بیشتر فهمیدن ملائک. ببینید یه وقت یه کسی از در میاد، شما اون آقا رو میشناسید، مثلا میگید این آقای محسنیه، ایشون پسرشونن، کیو معرفی میکنید؟ اون کسی که بقیه میشناسنش، یعنی تو جمع شما یه کسی رو میشناسن، میگین آقای فلانیه، ایشون هم پسرشه. حالا یه آقایی میاد، شما آقازاده رو میشناسید، مثلا آقای رضایی رو میشناسید، ایشون با پدرش اومده، میگید ایشون آقای رضایی هستن، ایشون هم پدر آقای رضایی هستن. کی رو معرفی میکنن؟ اون کسی که شناخته تر شده است. وقتی ملائک میپرسه اینا کیان، میگه هم فاطمه و ابوها. آره اون نوره یادتونه، همه سجده کردید نور من بود، حالا این همونه، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه است، اون پدرشه، اونم بچه هاشه. باشه انشالله فردا شب خدای به حق محمد و آل محمد ما رو منور به نور حضرت زهرا قرار بده، دنیا و آخرتمون رو با حضرت زهرا قرار بده، بین ما و حضرت زهرا آن یا کمتر از آنی جدایی مینداز. خیلی خوب، حالا اگر زحمت میکشید بالاخره شبهای قریبی اهل بیت یکم اگر امکان داره بیاید جلوتر همینطور که نشستید، ممنونتون میشم که حلقه روزه ای رو تشکیل بدید. اگرم براتون امکان داره چراغا رو کم کنید اگر امکان داره، اگرم قرار نیست که هیچ. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. این روزها روزهای سختی بر اهل بیت میگذره و اگه نقل 95 روز درست باشه که بیشتر بزرگان معتقدن نقل 95 روز درسته و اصل موضوع در این 95 روز اتفاق افتاده، که امیدوارم انشالله که 75 روز درست باشه، چون اگه 95 روز باشه 20 روز بیشتر فاطمه زهرا زجر کشیده است. حالا یه شبی عرض میکنم چقدر اذیت شد فاطمه زهرا. همینقدر بگم تمام بدن حضرت زهرا مجروح بود، حتی امکان حرکت کردنش دیگه نبود. 15 تا زن از زنای مدینه که با خانم بالاخره نزدیک تر بودن آمدن، گفتن خانم رو ببریم برای زیارت قبر پدرشون. جمع شدن دورشون. اسما عرض کرد باید کمک کنید خانم بلند شه، اینطوری نیست. آمدن جمع شدن کمک کنن، همین که خانم رو آمدن بلند کنن فهمیدن بذارید زمین، نمیتونم تکون بخورم، هیچ جای بدنم دیگه سالم نیست که حرکت. خیلی سخت این جمله امام صادق، فهمیدن از مادرم چیزی باقی نمانده بود، کل خیال، یه شبهی از فاطمه باقی مانده. اما دو سه روز بعد، شب شهادت، آمدن دیدن که روز قبل از شهادت آمدن دیدن خود فاطمه زهرا خانه رو جارو کرده، نان پخته و امیرالمؤمنین و بچه ها رو از خانه بیرون کرده. سه نفر آمده بودن، سما، اسماء بنت اومیس و ام هیمنه. این سه نفر روز آخر آمدن، تا دیدن خانم این خودشون جارو کردن، نون پختن، گفتن الحمدلله خیلی بهترید خانم، همین که بهترید الحمدلله، جدا از بسترید الحمدلله، خیلی حالتون بهتره. فرمودن امروز حالم بهتره، اما علی و بچه ها رو از خانه بیرون کردم چون میخوام خواهش کنم غسل بدید بدنم رو، نمیخوام علی ببینه بدن من رو. و بعد فرمودن دلم برا علی میسوزه. آره دیگه، یه بار کتک خوردنش رو دیده، حالا دیگه جون دادنش رو نبینه. حتی خانم رو حالا تجهیز کردن، آماده کردن، غسل کردن، غسل دادن. تو این نقل نوشته که کفن پوشوندن حتی به تن حضرت زهرا. فرمودن که من میرم دراز میکشم. حالا این باد به قدرت الهی دراز کشیدن دا. حالا علامه امینی میگه 95 روز فاطمه زهرا نشسته خوابید، چون نه به پهلو میتونست بخوابه، نه به سینه، نه به پشت. 95 روز امیرالمؤمنین کمک کرد و خانم نشسته خوابید، به کمک الهی دراز کشید. فرمودن من یه رو اندازی رو میندازم، اگه ساعتی گذشت بیدار نشدم بیا صدام کن. پسی میگه آمدم پشت در وایسادم ببینم چی کار میکنه فاطمه زهرا. جمع قبل از اینکه روی صورت مبارک رو بپوشونه، در حالی که اشک چشم مبارکش میومد، عرض کرد به خدا، خدایا به حق پدرم و اشتیاقی که به پدرم دارم، به حق شوهرم و مظلومیتی که علی داره، و به حق بچه هام که از رفتن من دارن آب میشن، از سر تقصیرات امت پدرم بگذر. بعد صورت مبارکشون رو پوشید، نمی ساعتی گذشت، خانم داره سلام میده، میگه السلام علیک یا میکائیل، السلام علیک یا جبرائیل، السلام علیک یا اسرافیل، السلام علیک یا عزرائیل. تا اسم عزرائیل رو شنیدم دیدم آقازاده ها دویدن داخل خانه. رفتم جلو گفتم آقا نهار آماده است اگر میل دارید. فهمیدن برو کنار فزه، برو کنار فزه. میگه برای اولین بار دیدم حسین ابن علی قبل از حسن دوید داخل اتاق، دوید سرشو گذاشت کف پای مادرش، مادر ترک کردی ما رو. آمدم از کردم آقازاده ها، فرمودن مادرتون فرمودن پدرتون رو خبر کنید، امر پدرشونه. جسد رو رها کردن آمدن در مسجد. تا رسیدن به در مسجد، علامه یمینی میگه تا آقا دو تا آقازاده ها رو دید قش کرد و با صورت به زمین آب ریختن. امیرالمومنین رو به هوش آوردن، آقا جون از منزل تا مسجد راهی نیست. چندین بار عبای مبارکش گیر میکرد زیر پاش، هی میخورد زمین، هی میگو به من العزایا فاطمه، بعد از تو من چی کار کنم فاطمه. آمد نشست کنار بدن مطهرش، صورت رو زد کنار، علی است مرده زنده میکنه، اشکاش ریخ رو صورت حضرت زهرا، یه دستی کشید و مالید به صورتش، نگاش کرد، فرمودن علی جان خودم از پدرم شنیدم که اشک مظلوم آب روی روز قیامته، من از تو مظلوم تر سراغ ندارم. گفت خانومم داری میری علی رو تنها میذاری؟ عرض کرد آقا از من فاطمه راضی هستی؟ من همسر خوبی برای تو بودم؟ ممنونم اگر نروی، میمیگیرم اگر بروی، زهرا نرو نرو، ای نه نخل برید سمر، ای مادر کشت پسر، زهرا نرو نرو. من نمیدونم من این جمله چیه، اما این مقتله. یه وقت یه ندایی از آسمون اومد، راه باز کنید، بذارید بچه های فاطمه باش ودا کنن. معلومه ملائک کنار جسد نشسته بودن، اومدن خودشون رو سینه مادر انداختن. همون ندا بعد از یه لحظاتی صدا کرد، علی بچه رو از فاطمه جدا کن. ملائک دارن غالب تهی میکنن. عرض دعای من میخوام بگم، کجا بودید کربلا؟ چرا کربلا کسی صدا نزد؟ ای ملائک رو در این آمون کنی، شم را از قتلگاه بیرون کنی، شم را از قتلگاه بیرون کنید. جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانم حسین. تعجیل در ظهور پربرکت وجود نازنین حضرت حجت و به قصد ظهور سه مرتبه از سویدای دل بفرمایید یا زهر.